أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدن سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.
ششم دی ماه 1357 استدیو رادیو انقلاب صدا می‌دهید یا نه؟ از حوالی میدون انقلاب گزارش میدم. همینطور که احتمالاً صداها رو میشنوید بهتر دیدم بین تظاهر کننده ها باشم. اینجا خیلی شلوغه. دور و برمون پر سرباز با این حال خیلی ها.
بچا بریم کنار، بریم کنار بچا. ببین داری به
دست من میخوری. Attention please. All white pass holders, please to east and west balconies.
استدیو رادیو انقلاب ارتباطمون برقراره. من صدا شما رو ندارم. استدیو انقلاب صدا رو میشنوین؟ من الان در فرودگاه مهرآباد هستم 12 بهمن 1357 و جمعیت اینجا موج میزنه. تا جایی هم که چه کار میکنه عکاس و خبرنگار که اینجا هست و اومدن که این لحظه تاریخی و لحظه ورود امام رو اینجا بهشت زهراست. این فریاد میلیونی مردمه. رادیو انقلاب نمیدونم میتونید این صداها رو بشنوید یا نه. این یکی از پرجمعیت ترین اجتماعات تاریخه. من متاسفانه نمیتونم از این جلوتر برم.
حفظ صحت آقا وجب واجبات
است. استدیو رادیو انقلاب اینجا درگیر یا شدیدتر شده. کلی حرف واسه گفتن دارم.
اون برقراره.
اصلا با این صداها باید برگردم پیش شما.
رادیو انقلاب نمیدونم
کلی حرف واسه گفتن دارم. برگردم پیش شما.
تو خیابون به اون بزرگی جای سوزن انداختن نبود. تا چشم کار میکرد جمعیت بود و جمعیت. باید اونجا میبودین و میدیدین و میشنیدین که مردم چطور شعار میدن.
کاش میتونستم بمونم ولی باید برمیگشتم. با این حال براتون کلی صدا آوردم. دوست دارید بشنوید؟
همه اومده بودن. همه. پیر، مرد، زن، جوون. حیفه که صدای اون روزا رو نشنوین.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 11 بهمن ماه 1396 شبکه رادیویی انقلاب مأموریت خود را آغاز می کند. صدای انقلاب را از صدای جمهوری اسلامی ایران از رادیو انقلاب بشنوید.
چهل سال امید و تلاش، چهل سال ایستادگی بر سر آرمانها، چهل سال انعکاس صدای مظلومان، چهل سالگی یک جوان در رادیو انقلاب. ردیف 95 در
خانم ها آقایان دوستان شنونده سلام، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این لحظه در این روز میمون و فرخنده که کار خودش رو رادیو انقلاب آغاز میکنه نشسته اید به شنیدن این شبکه رادیویی. اما اینجا در استودیوی رادیو انقلاب جمعی از مدیران رسانه ملی گرد هم آمده اند تا گرامی بدارند آغاز به کار این شبکه رادیویی رو. خیر مقدم عرض میکنم حضور تمام مدیران، همچنین ویژه حضور جناب آقای دکتر شهابادی رئیس محترم رادیوی رسانه ملی و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم قائم مقام محترم سازمان. همینطور ابتدای مراسم تسلیت عرض میکنم، فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. فجر ما پیوند خورده است با این ایام سوگواری، وقتی که چنان پدری چنین دختری رو پاره تن خطاب میکنه به سادگی میتوان دریافت که قدسیان نام این بانوی بزرگوار اسلام رو زمزمه میکنن. پیش از این که مراسم رو پی بگیریم دعوت میکنم بسته صوتی رو بشنوید در همین باره، درباره پیوند خوردن فجر ما امسال با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
روزهای سختی بود، پدرم میگفت باید صبر کرد، مادرم اما چیزی نمیگفت، چیزی درون سینم بیقراری میکرد. حرفهای او مثل آیه های قرآن، مثل انا انزلنا، مثل والعصر، مثل کوثر. مادرم انگار رفتنی تر از همی شد.
سلام ما به رحمت و وجود تو، سلام ما به چهره کبود تو، سلام ما به قلب داغ دیده‌ات، سلام ما به قامت خمیده‌ات، سلام ما به قلب داغ دیده‌ات، سلام ما به قامت خمیده‌ات. سلام ما به آهنانه شبت، سلام ما به عشق چشم زینبت، سلام ما به قلب پرز داغ تو، سلام ما به قبر بی چراغ تو، سلام ما به قبر بی چراغ تو، سلام ما به قبر بی چراغ.
امیدوارم که با نگاه مهربان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این رادیو جای خودش رو بتونه در دل مردم باز بکنه و مأموریت خودش رو به درستی انجام بده. امروز شنوندگان رادیو انقلاب و همینطور دوستان حاضر در استودیوی پخش این شبکه رادیویی سخنرانی سه تن از عزیزان رو خواهند شنید. ما به ترتیب سخنرانی جناب آقای حبیبی مدیر رادیو انقلاب و سپس سخنرانی جناب آقای دکتر شاه‌آبادی معاون صدای رسانه ملی و پس از آن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم قائم مقام رسانه ملی رو خواهیم شنید. در این لحظه دعوت میکنم از جناب آقای حبیبی مدیر رادیو انقلاب تا پشت میکروفون تشریف بیارن و سخنانشون رو ایراد کنن. صلواتی ختم بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
12 بهمن ماه 1350 ایران در انتظار
سفر به تاریخی ماندگار، بازخوانی بیداری یک ملت، گوش سپردن به بغض‌های همقسم، ثمره خون فرزندان یک مرز پرگوهر. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و تمسک به محضر ولی عصر و آرزوی تحیات الهی برای بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی و آرزوی صحت و تندرستی همراه با عزت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین عرض تسلیت به مناسبت روایت فراق جانگداز پاره تن نبی مکرم اسلام، آن اولین مرد انقلابی که در دوران جهالت بشریت در آن کوران بی همراهی انقلابی با اشارت پروردگار و اطرت خیش ایجاد کرد و آن انقلاب جهانی را اسلام نام نهاد. با سلام و خیر مقدم خدمت قائم مقام محترم سازمان حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب موسوی مقدم و همچنین معاون محترم صدا جناب آقای دکتر شاه‌آبادی، مدیران محترم معاونت صدا و مدیران گروه‌ها و مجموعه برنامه‌سازان معاونت صدا، در طلیعه درخشان بهار 40 سالگی انقلاب شکوهمند ایران همیشه سرفراز، با حسن تدبیر معاون محترم صدا، رادیو انقلاب برای 3 سال در راستای رسالت ذاتی خود و با عنایت به نکوداشت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امروز آغاز می شود. این رادیو به صورت زنده و 24 ساعته بر روی موج اف ام با پوشش ملی راه اندازی خواهد شد. اهداف اصلی این شبکه رادیویی تبیین هویت و ماهیت انقلاب اسلامی و معرفی کارنامه 40 ساله و دستاوردهای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. رویکردهای برنامه سازی در این رادیو توجه به 3 مقوله مهم: ظرفیت سازی، کیفی سازی و جریان سازی با موضوع انقلاب اسلامی، تعیین و سند مأموریت و سیاستهای آن هم بر این اساس تدوین شده است. ظرفیت سازی جدید در تعاملات و همگرایی‌های درون سازمانی و همافزایی شبکه‌های رادیویی به منظور مشارکت در تولید برنامه‌ها بر اساس سیاست‌های رادیو انقلاب و ابراز توانمندی‌های حرفه‌ای برنامه‌سازان هر شبکه با درون‌مایه‌های مأموریتی و مورد نیاز مخاطب شکل گرفته است که این رویکرد الحمدلله با همکاری خوب مدیران رادیو و برنامه‌سازان شبکه‌های رادیویی و همچنین تعامل مناسب با معاونت‌های امور استان‌ها، سیاسی و فنی سازمان محقق شده است. تولید و پخش برنامه‌ها با همکاری شبکه‌های رادیویی بر اساس مأموریت و سیاست‌های رادیو انقلاب در سرفصل‌های موضوعی از جمله علم و فناوری، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سلامت، اقتصادی، پرسامان و گفتمان انقلاب اسلامی تولید خواهد شد. تولید یک برنامه زنده با همکاری معاونت امور استانها و رادیو انقلاب در 11 استان با حضور استانداران با هدف معرفی دستاوردها و خدمات 40 ساله انقلاب اسلامی در هر استان در قالب یک برنامه گفتگوی ویژه استانها در رادیو انقلاب انجام خواهد شد. کیفی سازی باید از یک امر مفهومی و محتوایی به اشکال و قالب‌های برنامه سازی سوق داده شود. در واقع مضامین ارزشمند انقلاب اسلامی در طراحی مؤثر و ایده پردازی های نو بازآفرینی شوند، به گونه ای که برنامه ریزان و برنامه سازان رادیو به سمت رضایتمندی و اشراب مخاطبان متنوع و متکثر حرکت کنند. تشکیل کارگروه تدوین محتوا و سیاست های رادیو انقلاب با این هدف با حضور مدیران گروه ها و برنامه سازان خوشفکر رادیو و کارشناسان مجرب برای جهت‌دهی موضوعی و تعیین ساختار مناسب برای هر محتوا انجام و استمرار خواهد یافت. جریان سازی و موج‌آفرینی کار ساده‌ای نیست و این مهم نیازمند همگرایی و اتحاد رسانه‌ای در تبلیغ، تبیین و ترویج مشترک و هدفمند در خصوص یک موضوع یا پیام اثرگذار در عرصه‌های مرسوم جدید برنامه سازی است. مناسک ملی و اسلامی، رخدادها و حوادث تاریخی بستر مناسبی برای جریان سازی و موج‌آفرینی در سطح ملی به شمار می آیند که می توانند فرای جغرافیای هر ملت در حرکت باشند. انقلاب اسلامی که سرشار از این مجموعه پیام‌ها و صحنه‌های نوستالژیک، خاطره‌آمیز و حیات مجدد تاریخ ملت ایران بر مدار اذهان و افکار مشترک قرار گرفته، می تواند به اقبال عمومی و پذیرش همگانی در دل یک موج رسانه‌ای متبلور شود، ان شاء الله. در پایان از همکاری مجموعه مدیران محترم شبکه‌ها، مدیر کل محترم فنی، مدیر محترم آرشیو، مدیر محترم رواتوی معاونت، چند رسانه‌ای و مجموعه همکاران و برنامه سازان رادیو انقلاب که در این جریان سازی بزرگ رسانه‌ای مشارکت کرده اند سپاسگزارم. همچنین از معاون محترم صدا که به این جانب اعتماد کردند و این مسئولیت را به من واگذار کردند صمیمانه قدرشناسی می کنم. از آقای کوچکزاده هم که در 2 سال قبل مسئولیت راه اندازی این رادیو را داشتند سپاسگزارم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا به سمفونی عظیم ایران. با من بیا ایران، ایران، ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه و نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواست.
ایران، ایران، جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان.
یه مدت است که احساس خستگی میکنم.
ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران، رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو انقلاب.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان شبکه رادیویی انقلاب پیوستید و همچنان شنونده این آیین هستید، آیین افتتاحیه که به طور زنده هم پخش میشود از آنتن رادیو انقلاب. هر کسی به فراخور شغل و سبک زندگیش به چیزی حساسه، ما هم طبیعتاً به صدا حساسیم. الان که در اتاق فرمان بخشی از صحبت‌های آقای حبیبی رو گوش می‌کردم و بخشی از این بسته صوتی که پخش شد، داشتم به این فکر می‌کردم که ما عادت داریم هر چی که از اصوات انقلاب می‌شنویم یه جنس خاصی داشته باشه، چون اینا از کائل‌ها و ریل‌ها در اومده، بعضی وقتا از نوارهای کاست و اینها یه کیفیت ویژه‌ای رو وقتی می‌شنویم انتظار داریم که باشه تو این صداها. اما واقعیت اینه که الان مدتیه که صدای انقلاب شفاف شنیده میشه با این کاری که به خصوص رادیو در بین رسانه‌های شنیداری انجام داده. کم کم داریم عادت می‌کنیم صدای انقلاب رو شفاف بشنویم. ورشی که اتفاقی است برای ماها که به صدا حساس هستیم. دعوت می‌کنم تا لحظات دیگر از جناب آقای دکتر شاه‌آبادی، معاون صدای رسانه ملی، که برای ایراد سخن پشت جایگاه تشریف بیارن. خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر شاه‌آبادی. صلوات خط می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. به همه شنوندگان عزیز و به حاضرین و مهمانان گرانقدر و همکاران خوب خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر میکنم از حضور ارزشمند قائم مقام محترم ریاست سازمان صدا و سیما جناب حجت اسلام و المسلمین آقای موسوی مقدم عزیز که قبول زحمت فرمودند و در این آیین شرکت کردند. همینطور همه مدیران و محترم شرکه ها، عزیزان همکار، برنامه سازان و دستاندرکاران صدای جمهوری اسلامی. اگر بزرگترین ویژگی این انقلاب رو بخواهیم نام ببریم و بالاترین سرمایه‌ای که جمهوری اسلامی در این 40 سال به ما عطا کرد بخواهیم ازش اسم بیاریم، چیزی بالاتر از نعمت ولایت نمیتونیم اسم ببریم. اندیشه ولایت فقیه برگرفته از مفاهیم عمیق قرآنی دستاورد بزرگی بود که انقلاب اسلامی به ما هدیه داد و امروز در سالروز شهادت اولین شهیده مظلوم ولایت، رادیو انقلاب کار خودش رو آغاز میکنه تا شاید بتواند بخش کوچکی از تکلیف خودش رو نسبت به آنچه که در طول این 40 سال بر این کشور رفت و آنچه که ظلم و جنایتی که دشمنان برای توقف پیشرفت انقلاب، برای جلوگیری از اهداف این انقلاب انجام دادند رو در واقع بتونه ترسیم کنه و در کنارش دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و از همه بالاتر نعمت ولایت و بهره‌مندی کشور از این نعمت رو انشالله این رادیو بتونه در این راستا قدم برداره. صدای جمهوری اسلامی تکلیف جدی و ملی در آستانه 40 سال برای تبیین اهداف انقلاب داره. 40 سال از پیروزی انقلاب گذشت، در آستانه 40 سال هستیم، 39 سال گذشت و ما یک بازه زمانی 1 ساله رو داریم به عنوان 40 سال انقلاب که باید برای نسل سوم به ویژه حرفهای نو و تازه بزنیم. شاید یک کمی زبان ما و نحوه ارتباطگیری ما با نسل سوم باید اصلاح بشه و شاید نتوانستیم در واقع اون گذشته رو امروز به درستی به تصویر بکشیم. من که از نعمت ولایت صحبت میکنم، خیلی خوبه که برنامه سازهای ما بیان واقعا در طول این 1 سال کار کنن روی اینکه اساساً چه بحرانهایی بر جمهوری اسلامی گذشت و اگر این اندیشه و این حرکت و این نعمت و این ویژگی منحصر به فرد که در قانون اساسی ما جای داده شده نبود، کشور دچار چه خسرانهای بزرگتری میشده، چه گرفتاریهایی رو برای کشور میتونست به همراه داشته باشه، چه جاهایی کشور از چه قله‌هایی عبور کرد و چه از چه گردنه‌هایی عبور کرد و چه قله‌های بزرگی رسید که داریم این رو که در کنار این اندیشه وجود داشت. حضرت امام در قانون اساسی 2 چیز رو کنار هم قرار دادن و این ویژگی منحصر به فرد قانون اساسی جمهوری است. مراجعه به آرای عمومی و تکیه بر جمهوریت نظام و حضور تمام قد مردم در تمام تصمیم گیری ها به گونه ای که همه دولت های بعد از انقلاب دستاورد در واقع رأی ملت بوده و ملت نمایندگان خودشون رو به عنوان دولت ها بر سر کار آوردند و از سوی دیگه نعمت ولایت فقیه که توانسته کشور رو به درستی مدیریت کنه و رهبری کنه و به یک جای برسه. کنار هم قرار دادن این 2 عنصر به عنوان رکن رکین قانون اساسی از ابتکارات منحصر به فرد امام بود. امروز ما در آستانه 40 سال باید از صدای جمهوری اسلامی برنامه هایی رو تولید بکنیم و ارائه بکنیم که بتواند این افتخار قریب 40 سال رو به درستی بیان بکنه و دستاوردها رو به درستی تبیین بکنه. بالاخره دولت ها هر کدوم آمدند و رفتند، در حوزه اجرایی خودشون تکالیفی داشتن، اگر به وظیفه خودشون عمل کردن وظیفه‌شون بوده، دستشون درد نکنه، اگر جایی هم کوتاهی کردن قصران و قصور و تقصیری داشتن باید طلب مغفرت و بخشش بکنن. اما پیکره عظیم نظام توانسته در طول این 40 سال افتخارات ارزشمندی رو برای کشور به ارمغان بیاره. رادیو انقلاب اگرچه امروز آغاز به کار میکنه و اگرچه برای سومین بار این حرکت در صدای جمهوری اسلامی شکل میگیره و بازه زمانی آنتن مستقیم او چند روز ممکنه بیشتر نباشه، اما یک حرکت اجرایی، عملیاتی و دقیق یک ساله برای خودش باید ببینه. ما اصلا محدود به یک بازه زمانی چند روز دهه فجر نیستیم. ما یک مأموریت یک ساله به عنوان 40 سال انقلاب داریم که رادیو انقلاب باید این کار رو به عهده بگیره، هماهنگیشو و در واقع مدیریتش رو. همه شبکه‌های ما تکلیف دارن نسبت به 40 سال انقلاب کار بکنن، نسبت به تبیین دستاوردهای انقلاب کار بکنن، برای امید آفرینی، برای پاسخ دادن به یاوه‌گویی هایی که امروزه به دنبال ایجاد کاریکاتوری از دهه 50 و حرکت‌های سال‌های 56 و 57 در انقلاب هست. به دنبال این هستن با ترسیم یک کاریکاتور از اون حرکت ارزشمند نسخه دیگه‌ای رو با برخی از اغتشاشات و حرکت‌های بی ارزش در فضای امروز یک قیاس معالفارق کم ارزشی رو انجام بدن. چرا این همه آنتن‌های دشمن روی این کشور سرازیره و به گونه‌ای حرف میزنه که انگار مردم کاری دیگه با انقلاب ندارن؟ نیست توی این فضا و نیست توی این عرصه که ببینه بالاخره اگر هر نقصی و هر ضعفی مردم در کار میبینن، اما با چنگ و دندان به افتخارات کشور خودشون میبالن. خب این وظیفه رسانه است که بیاد آینه صدای مردم باشه، نقایص کشور رو بگه، ضعف‌ها رو بگه، مطالبات از دولت رو بگه، مطالبات از مسئولین رو بگه، چالش‌ها رو مطرح کنه و در مقابل کل بازه زمانی 40 ساله انقلاب رو به درستی ترسیم بکنه و مقایسه بکنه با عدد، با رقم، با یک نگاه تحلیلی، با حضور کارشناسان، با حضور منتقدان، با حضور همه اون آدم‌هایی که در واقع همه این حوزه‌ها رو به هیچ می‌انگارند و در واقع انگار که ما یادمون رفته و کشور انگار تاریخی نداشته که بداند که در گذشته چی بوده و فراموش میکنه همه داشته های خودش. صدای جمهوری اسلامی چنین تکلیف و رسالتی رو داره. همه شبکه ها این تکلیف رو دارن، همه برنامه سازا و نویسنده های ما چنین تکلیفی دارن، اما در رادیو انقلاب به صورت متمرکز باید عناصر کارآمد، توانمند، علاقمند، دارای بینش و تحلیل، به دور از هر گونه شعار زدگی بیاند، قلم به دست بگیرند، برنامه سازی بکنند، تولید اثر فاخر رادیویی داشته باشند و اون رو متناسب با حال و فضای شبکه‌های دیگه در اختیار شبکه‌ها قرار بدن و همینطور تولیدات شبکه‌های دیگه در این حوزه رو رصد کنند. تشکیل ستاد 40 ساله بزرگ داشته 40 سال انقلاب در معاونت صدا که در هفته گذشته نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاریش با حضور تعدادی از مدیران شبکه‌ها و جمعی از مدیران و شخصیت‌های محترم کشوری و مدیران نهادها و دستگاه‌های دیگه تشکیل شد، این کار رو رصد خواهد کرد و در طول یک سال هر از چندی جلسه خواهد گذاشت و پیشرفت این کار رو بررسی خواهد کرد و در پایان 40 سال یعنی در فجر آینده ما باید شاهد کارنامه‌ای از عمل کرده همه شبکه‌ها به ویژه رادیو انقلاب باشیم که در طول این مدت این موضوع رو رصد کرده و نیازها رو سنجیده. ما باید با زبان امروز با مخاطب خودمون صحبت بکنیم. فضای امروز در واقع چیز دیگری رو میطلبه، نیاز دیگری رو میطلبه. بنابراین با این هدف رادیو انقلاب تشکیل شد، تأسیس شد، برای سومین بار حضور خودش رو اعلام میکنه. این حضور نمادین در این روز رو ما به فال نیک میگیریم و امیدواریم که انشاءالله بتواند این حرکت نقش خودش رو در عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور داشته باشه. برکت صلوات بر محمد و آل.
هیچ سنگی نمیتونه مانع پیشروی رودخانه بشه. هیچ ظلمتی نمیتونه درخشش ستاره‌ها رو مخفی کنه. هیچ خفقانی نمیتونه صدای آزادی رو ساکت کنه. رادیو انقلاب، صدایی از دل تاریخ. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
بسیار سپاسگزارم. شنونده صحبت های جناب آقای دکتر شاهوادی بودید، معاون صدای رسانه ملی، معاون صدا، معاونت محترم صدا و کل مجموعه رادیو. بهترین هاشون رو به کار گرفتن برای اینکه تضمین کنند موفقیت رادیو انقلاب رو. واقعا بهترین تیم های برنامه ساز در روزهای گذشته تلاش کردند تا آنچه که در توان دارند به میدان بیاورند برای اینکه رادیو انقلاب بتونه کارنامه خوبی از خودش به جای بگذاره. اما در این لحظه دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، قائم مقام محترم رسانه ملی. خواهش میکنم با صلواتی مشایعت بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، قائم مقام محترم رسانه ملی.
السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قبل از هر سخنی، سال روز شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو محضر همه شنوندگان عزیز و شما برادران و خواهران حاضر در جلسه تسلیت و تعزیت عرض می کنم. و این ایام که متعلق به اون بانوی بزرگ اسلام هست، حاوی پیام های فراوانی است که اتفاقا فرصت بسیار مناسبی است برای بیان بسیاری از حقایق تاریخی و تقارنی که پیدا کرده است با ایام پیروزی انقلاب اسلام ایران. این فرصت مناسب را دوچندان کرد تا بسیاری از موضوعات و حقایقی که در طول تاریخ رخ داده است و انقلاب اسلامی ایران و پیروزی انقلاب اسلامی ایران به نوعی بازتاب دهنده بسیاری از اون حقایق و اتفاقات تاریخی بود، تبیین و بیان شود. از همکاران و محترم، معاون محترم صدای جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تشکر میکنم و از همه زحمات و تلاشاتون صمیمانه سپاسگزاری میکنم و این اقدام شایسته و مناسبی رو هم که انجام داده اند و امروز انشاءالله آغاز خواهد کرد، بسیار بسیار اقدام شایسته و مناسبی میدانم، چرا که نقش رادیو در انقلاب نقش بسیار بسیار ارزشمندی بود در پیروزی انقلاب و بعد از انقلاب در تبیین و در تشریح و در دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران. و همچنین از جهت فنی و تخصصی اینی که مجموعه یک امری کانون پیدا بکند در یک جهتی، طبیعتاً تأثیرگذاریش هم بیشتر خواهد شد و اثر بخشیش هم بیشتر خواهد شد. اینی که ما در یک بازه زمانی در رادیو به یک موضوع خاصی بپردازیم و بهش توجه بکنیم، اون هم به تناسب شرایطی که وجود دارد، خودش از نظر رسانه‌ای کار بسیار ارزشمندی است و اثرگذاری و اثربخشی زیادی خواهد داشت. خب، پیروزی انقلاب اسلامی ایران یک اتفاق بسیار بزرگی بود در قرن بیستم که از منظر دینی و اعتقادی و از نظر ملی و مردمی خیلی مباحث فراوانی درش هست که هنوز هم بسیاری از اونها تبیین نشد. شاید ما اینی که در آستانه 40مین سال پیروزی انقلاب هستیم، هنوز هم مواجهیم با بسیاری از سوالات و بسیاری از موضوعاتی که درباره انقلاب اسلام ایران باید تبیین بشه و گفته بشه و تشریح بشه. یکی از اون مواردی که به نظر من باید بهش توجه بشه، به هر حال انقلاب نتیجه شد یک نظام و نظام جمهوری اسلامی ایران یک عملکرد قریب 40 ساله هم دارد و مشخصه چه اتفاقاتی رخ داد، چه حوادثی رخ داد. اما اون اثرگذاری و تأثیرگذاری و اثر بخشی این انقلابی که به وجود آمد رو باید ما در یک بستر تاریخی گذشته و آینده مورد بررسی قرار بدیم. از یک منظر انقلاب اسلامی ایران رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، باید با انقلاب‌های بزرگ دنیا که منشأ آثار و اتفاقات بزرگی در تاریخ شدند مورد مقایسه و بررسی قرار بدیم. وقتی یک نگاه کلی و اجمالی می‌کنیم، می‌بینیم که شباهت‌های زیادی داره با این انقلاب‌های بزرگ. حالا انقلاب‌های بزرگی که طی چند قرن اخیر رخ داده است که منشأ آثار بزرگی شد مورد نظر من هست، یعنی مثلا انقلاب بزرگ فرانسه که اونچه که دربارش گفته می‌شود و اتفاقاتی که درش رخ داده رو مقایسه بکنیم با انقلاب اسلامی ایران، انقلاب کبیر روسیه یا انقلابی که در اونجا رخ داده در سال 1917 و شعارهایی که داده شده، اتفاقاتی که رخ داد که بعدها منشأ تحولات بزرگی شد در تاریخ بشر و در یک بازه زمانی تا همین اواخر قرن بیستم به هر حال 70% جغرافیای جهان توسط رنگ قرمز اداره می شد، با رنگ قرمز اداره می شد که منشأ این انقلاب بزرگ روسیه است. یا در کشورهای اسلامی انقلاب الجزایر رو اگر مورد بررسی قرار بدیم که باز هم جای عرشبت که حرف و حدیث های فراوانی درش هست، اما هم مقایسه از یه جهتی مقایسه خوبی است برای تقریب ذهن و آشنایی بیشتر با ارزش و جایگاه انقلاب اسلامی ایران و اثر بخشی او و تاثیرگذاری او در روند تاریخی بشر، و هم از یه جهتی واقعا شاید قیاس مالفارق هم باشه، به دلیل اینکه در برخی از وجوه مشترکاتی وجود داره، اما انقلاب اسلامی ایران یک وجوه و مختصات و ویژگی هایی داره که در اونجاها دیده نمیشه، واقعا دیده نمیشه. به همین دلیل هم شاید بشود گفت که بعدها دچار انحطاط و اعوجاج های زیادی شدن این انقلاب ها. برحال انقلاب بزرگ روسیه که سرانجام جریان تفکری سوسیالیسم رو دیدیم به کجا کشیده شد، حتی اون انقلابی که انقلاب الجزایر که به نوعی تلفیقی بود از ایدئولوژی اسلام و لیبرالی و امثالهم، اونجا هم باز می‌بینیم که آرام آرام به چه سرنوشتی دچار شد، اما اون تأثیرگذاری که می‌توانست در مجموعه روند زندگی بشر و بشریت به وجود بیاورد و تمدن سازی بکند و اتفاق بزرگی رو به وجود بیاورد به وجود نیاورد. اما انقلاب اسلام ایران رو شما از این منظر مورد بررسی قرار بدید. بنابراین من فکر میکنم یکی از کارهایی که باید ما الان انجام بدیم به خصوص برای نسل امروز که در خیلی از موضوعات رو در جریان نیست و نمیداند و اطلاعات لازم رو ندارد این نکته است که ببینید انقلابها رو شما نباید محدود به این بکنید که حالا منتج به یک نظامی بشود یا نابودی یک نظام و یا استعمار و استبداد بشود. این اتفاقات خیلی کشورها رخ میده. برای اینکه به هر حال وابستگی با کشورهای استعماری قطع بشه، برای اینکه مستقل بشن، استقلال بسیار از کشورها شما میبینید که عمدتاً هم در تاریخ ما شاهد بودیم یا وابسته به غرب بودن یا وابسته به شرق بودن، حالا یا با انقلاب یا با کودتا با یا به اتفاقی دچار دگرگونی سیاسی در اون کشور شد و یک نظامی رفت، نظام جدید آمد و استقلالشون رو به دست آوردن. این در محدوده همون کشور و در محدوده همون نظام و حکومت یک اتفاق افتاد. اما انقلابی که بتواند تحول بزرگ بشری ایجاد بکند و یک رنسانس فرهنگی به وجود بیاورد و حتی تغییرات اساسی سیاسی در سطح جهانی به وجود بیاورد رو باید شما مقیاس و مکیال قرار بدید، بعد مقایسه بکنید که این هایی که من اسم بردم چند انقلاب بزرگ دنیا در واقع تا حدودی چنین کارهای بزرگی رو انجام دادن. حالا شما از این منظر انقلاب اسلام ایران رو نگاه کنید، بعد ببینید ما با چه شرایطی و با چه عجبت ویژگی های انقلاب اسلام ایران به وجود آمد، به پیروزی رسید، بعد دوام و بقا و استمرارش چه تأثیرات شگرفی رو در دنیا باعث شد، در جهان باعث شد و حتی تحولاتی که در آینده به وجود خواهد آمد بخش عمدش ناشی از این انقلاب اسلام ایران خواهد بود. از این منظر واقعا نگاه کنید. حالا فرصت نیست که اینجا ما بخوایم در این رابطه مفصل صحبت بکنیم، اما یکی از چیزهایی که واقعا رادیو انقلاب باید بهش بپردازه این نکته است، باید بهش توجه بکنه که واقعا در اون شرایط که جهان به دو بخش شرق و غرب تقسیم شده بود و کلن از نظر فکری و ایدئولوژی مردم دنیا تبعیت از دو مکتب بیشتر نداشتن که با اون شکل خاص یا عرشبت که سوسیالیستی شرقی و یا کاپیتالیستی غربی و پیش میرفت و تمام دنیا به نوعی وابستگی به این دوتا جریان داشتن و همه کشورها اصلا استقلال به این معنایی که ما فکر بکنیم مستقل بودن وجود نداشت. اما انقلاب اسلام ایران بیاد با یک نگاه جدید برگرفته از یک اعتقادات دینی مذهبی که از یک پشتوانه عمیق و عنیق حداقل 1400 ساله برخوردار است که مشهور و مملو از تجربیات فعل و انفعالات اجتماعی و سیاسی و اعتقادی و فرهنگی است، یک مدلی را و یک تحولی را به وجود بیاورد تحت عنوان انقلاب نه شرقی و نه غربی، که در واقع نه شرقی و نه غربی بدین معنا که همه ساختار موجود و همه تفکرات موجود فعلی پاسخگوی نیاز واقعی بشر نیست، باید یک تحول دیگری به وجود بیاد، چون همه اونها هم تجربهشون رو تجربه کرده بودن و بشر به عملکردشون رو دیده بودیم به چه صورت بود و نتیجهش به کجا بود. هیچ یکی از این اتفاقاتی هم که رخ داده بود یک پایه ایدئولوژیکی توحیدی و وحیانی و دینی نداشت. شما همه اتفاقاتی که در قبل از پیروزی انقلاب در دنیا رخ داد رو ببینید، حتی جنگ‌های بزرگی که در دنیا رخ داد، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، هیچ کدامشون پایه‌های دینی نداشتن، برگرفته از همین تفکرات لیبرال دموکراسی غرب و یا سوسیالیستی شرق بود. این همه انسان‌ها کشته شدن، این همه فجایع در دنیا رخ داد، برگرفته از همین انقلاب‌هایی بوده که برگرفته از تفکرات مادی بود، هیچ کدامشون جهت‌گیری دینی و اعتقادی نداشتن. انقلاب اسلامی ایران آمد یک تحول اساسی و بنیادی در این مقطع به وجود آورد که برگرفته از یک ایدئولوژی، برگرفته از فطرت وجودی انسان به ماه و انسان و نشأت گرفته از مصدر وحی و وحیانی و توحیدی بود. خود همین تحول رو شما ببینید،
خود همین نکته رو شما بررسی بکنید. بله، خواستگاه اصلیش مکتبی بود به نام اسلام، اما شعارش و آن افقی رو که ترسیم میکرد توحیدی بود و یکتاپرستی بود و خروج از آن چرا که موجب قید و بندی میشد که دست انسان را یا پای انسان را یا ذهن انسان را درگیر میکرد و در شعاع سیاسی و گسترده به عنوان استعمار یا استثمار ازش اسم میبردیم. و تا میدانید که زمانی که انسان از این بندها عرشبت که جدا نشود و از این بندهای استعماری و استثماری خلاصی پیدا نکند، استعدادهای درونیش، ظرفیتهایش، توانمندیهایش به هیچ وجه عرشبت که بروز و ظهور نخواهد رسید. استعدادهای انسان و استعدادهای توانمندیهای انسان و ظرفیتهای بالقوه در شرایط آزادی، در فضای آزادی ظهور و بروز پیدا می کند. و این بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران بود که آثار شما ببینید الان تبدیل شده به دو جنگ اعتقادی که حقیقتاً برگرفته از انقلاب اسلامی ایران هست، که اون جنگ هم در واقع فعلا در متن و بطنش قرار داریم، جنگ اومانیسم و لیبرال دموکراسی غرب به نوعی داره میگوید، و از این طرف که به نوعی خداپرستی و یکتاپرستی و توحید و یکتاپرستی که امروز در ایدئولوژی بشریت مطرحه. خب این یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید بهش توجه کرد. حالا این مقایسه که دارم عرض میکنم، این شباهت هایی که وجود داره، این عرض شود که بسیاری از فاکتورهایی که وجود داره میشود این قیاس ها رو انجام داد، یکی از کارهایی است که باید واقعا در رادیو انقلاب انجام بگیره. یک سخنی را مقام معظم رهبری یه بار فرمودند، در واقع به ما رسانه یا هم گفتن که روی این قسمت کار بشه. در حوزه دستاوردها شما یک قیاسی بکنید، بسیاری از این اتفاقات و رخدادها و انقلابهای سیاسی که در دنیا رخ داد، بعد از 30 سال یا بعد از 40 سال اون بازه زمانی رو مقایسه کنید با بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ببینید چه اتفاقاتی رخ داد و چه تحولاتی رو باعث شد. و همین مقایسه خودش گویای بسیاری از موضوعاتی است که پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران رو به خوبی شفاف و روشن خواهد کرد. نکته بعدی که باید من عرض بکنم، امروز ما مواجه هستیم با بسیاری از عرشبت که به تعبیر قرآن مرجفین کسانی هستند که حرفهای بی ربط و عرشبت که بی پایه‌ای مطرح میکنن و موجب تزلزل و در واقع بی ثباتی اندیشه ها میشوند. اینی که ما میگیم اراجیف میگوین برگرفته از همین نکته قرآنی است، یعنی حرفای بی اساس بی پایه در ذهن ها التهاب ایجاد میکنن، از شبت که نه استدلال دارن نه قدرت اقناع دارن، فقط یک حرفی رو مطرح میکنن، یک موضوعی رو مطرح میکنن، اما هیچ پایه‌ای هم ندارن، بل سوار بر اون موضوع میشن، به بسیاری از اهداف و مقاصد خودشون هم میرسن. حالا مقاصدشون مثبت یا منفی رو من کاری ندارم، اما اینی که بدون پایه و اساس حرفی رو مطرح بکنه، سخنی رو مطرح بکنه، مطلبی رو بگوید که حالا یک طرف شایعه میشود، یک طرفش هم میشود در واقع هدایت افکار عمومی به ناسواب و نادرست، که شما میبینید امروزه و ما در این مقطع مواجه با این شرایط هستیم. اتفاقا از این منظر ورود پیدا بکنید چرایی این همه دشمنی نسبت به انقلاب اسلامی ایران. باز همین رو مقایسه بکنید با انقلابهای بزرگ دنیا، فقط در یک بررسی نشون میدهد که در طول 70 سال درگیری و نزاع بین شرق و غرب که وجود داشت، 70 سال جنگ سرد بود، به هر حال شرق و غرب با هم درگیری داشتن و نزاع داشتن، و این درگیری و نزاع فراوانی که وجود داشت به نزاعهای سلاحهای مختلف هم و کشمکشهای جنگ افزارهای مختلف هم کشیده شده، که اتفاقا همون مقطع موجب شد که بشریت امروز دچار یک نوع رقابت تسلیحاتی بزرگی بشود که برگرفته از همون نزاع و درگیری اون انقلاب‌های بزرگی است که اون موقع رخ داده. در طول اون 70 سال آن همه جنگ رسانه‌ای که بینشون رد و بدل می‌شد، در بازه زمانی 10 سال بعد از پیروزی انقلاب که تحقیق شده و بررسی شده، بیش از 70 برابر علیه انقلاب اسلامی ایران دشمنی رسانه‌ای صورت گرفته. دشمنی، نه رقابت. توجه به این واژه‌ها داشته باشید. رقابت رسانه‌ای بحثی دیگه است. رقابت وجود داره، هیچ بحثی هم درش نیست. اما دشمنی بدین معنا که یک قرارگاه رسانه‌ای ایجاد شود، تعدادی شبکه راه اندازی شود با قصد براندازی، با قصد از بین بردن این انقلاب، برنامه تولید شود، طراحی شود، برنامه ریزی شود، اعتبار گذاشته بشود. 70 برابر، اونم نه در طول 39 سال، در بازه 10 سال بعد از پیروزی انقلاب. این چرایی و علل رو اگر بررسی بکنیم به چه پاسخهایی میرسیم؟ یکی از دلایل، یکی از جواباش این نخواهد بود که اگر این جبهه جبهه حقیست و این جریان جریان حقیست، تمام دشمنان بسیج شده اند برای اینکه حق رو و این جبهه رو از بین ببرن و به نوعی اون اثرگذاریش رو کاهش بدن. حالا شما بررسی بفرمایید. یعنی واقعا یکی از جاهایی که واقعا باید بررسی بشه اینجوریه. الان تقریبا هیچ سابقه‌ای وجود نداره که در دنیا علیه یک کشور و یک انقلاب و یک نظام سیاسی این همه رادیو تلویزیون ها به زبان محلی اون عرشبت که اون کشور، زبان ملی اون کشور برنامه تولید بشه و پخش بشه. علل و چرایی این همه دشمنی یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار بشه و افکار عمومی و مردم متوجه بشن که چه کاری بزرگی صورت گرفته است که این همه دشمنی داره انجام میگیره. آیا این زلف، این جریان گره نمیخورد به جریان حق و باطلی که در طول تاریخ وجود داشت و انقلاب اسلامی ایران در خواستگاه حقی ایستاده است که با همه مستکبران و فزونخواهان و متجاوزان که در طول تاریخ ظلمشون دوام داشت و استمرار داشت داره مبارزه میکنه؟ طبیعی است جبهه باطل هم تمام توانش رو به کار میگیرد برای نابودی. خود این دشمنی ها اثبات کننده، حجم و کمیت این دشمنی ها اثبات کننده حقانیت نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی ایرانه. بسیاری از سوالات دیگر که هنوز هم به نظر می رسد که جا دارد و باید گفته بشود و حقیقتاً عدم بیان این موضوعات و تبیین نکردنش که رسالت بزرگ ماست، برمان رساله باید این کار انجام بدیم، جفاست در حق نسل امروز که بسیاری از این حقایق رو شاید نمیداند و براش خوب تبیین نشده و گفته نشده. متاسفانه ما در یک فضای گاهن قرار میگیریم، همونجوری که اشاره فرمودن، عملکرد دولت‌ها و برخی از ضعف‌ها و اشکالاتی که وجود داره رو گره میزنیم با اصل نظام و انقلاب و اون چرا که رسالت بزرگ انقلاب اسلامی ایران بود، بعد تحلیل هامون محدود می شود به بسیاری از موضوعات جزئی و اندکی که البته در اینجا هم اگر به خوبی و با انصاف تحلیل بشود بسیاری از حقایق بازم گفته نمی شود متاسفانه. اما اون اصل اساسی و اون موضوعی که تبدیل به یک جریان بزرگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در دنیا شده، به اون متاسفانه مقداری بی‌توجهی میشه. بنابراین مثلا بررسی نقش معنویت در انقلاب اسلامی ایران. شما نگاه کنید در کدام انقلاب و در کدام در واقع تحولات سیاسی و عرشبت که فرهنگی در دنیا شما شاهدید که معنویت انقدر رسوخ کرده باشد بر جان و روح و ذهن جوانان و تحت تأثیر مسائل معنوی قرار گرفته باشند و وظایفشون رو در چارچوب اون چرا که انقلاب اسلامی ایران بوده انجام میدادن. نقش معنویت بسیار مهمه. خب یکی از نمونه های بارزش رو شما میبینید که 8 سال از این کشور ورزش های انقلاب اسلامی ایران دفاع شد، جز مؤلفه اعتقادی و دینی که ثمره و نتیجهش مجاهدت های در راه خدا و ایثار و فداکاری و شهادت بود، شما نمیتونید مشاهده بکنید و ببینید. این معنویت تأثیرگذاری عمیقی میگذاره در ذهن ها و درون انسان ها. این ناشی از چه چیزی بوده جز این تحول بزرگی که انقلاب اسلامی ایران به وجود آورده؟ به اتفاقا بر روی همین موضوع میخوان تکیه بکنن و دشمنان ما امروز یکی از موضوعاتی که دارن معادل سازی میکنن که شهادت معادل است با مثلا خشونت، جهاد معادل است با تروریسم و امثال هم. یعنی در واقع قلب حقایق دارن میکنن، در حالی که در جنگ جهانی دوم که برگرفته از همون اعتقادات مادی و ایدئولوژی مادی اونها بوده، بیش از هزاران هزار انسان ها کشته شدن و کسی هم نمیگوید چرا کشته شدن. با یک بمب اتم در دو تا شهر این همه انسان کشته شدن که عددهای متفاوتی گفته میشه و آثارش همچنان هم وجود داره در نسل‌های بعدی، کسی نمیگوید که اونجا خشونتی بوده. اونجا به این نتیجه چه تفکری بوده؟ هیچ بحثی در رابطه نیست. اما اینجا میان معادل سازی میکنن، بلافاصله میخوان اصل اثرگذار تأثیرگذار معنویت را و ارزش‌های جهادی و شهادت را که در دفاع از ملت، در دفاع از کشور، در دفاع از اعتقادات، باورمندی، استقلال کشور، آزادی کشور نقش بسیار بسیار اساسی و اصولی ایفا می‌کند، اون رو تحت شعای بسیاری از تبلیغات خودشون قرار بدن و کمرنگش بکنن. تأثیر انقلاب اسلام ایران بر حوزه اندیشه و شناخت بشری. انقلاب اسلام ایران واقعا یک تحولی در شناخت و آگاهی بشری به وجود آورد. اساسا دنیا این همه اطلاعات نسبت به، یعنی ارشاد که انسان ها نسبت به مسائل سیاسی و امثال هم اطلاعات نداشتن، چقدر بعد از انقلاب اسلام ایران شناخت افزایش پیدا کرد، آگاهی افزایش پیدا کرد، اطلاع رسانی افزایش پیدا کرد و انقلاب اسلام ایران موجب شد که بسیاری از ارشاد که خلوتخانه ها، جاهایی که پشت صحنه ها تصمیم گیری موجی و جریان صهیونیستی، جریان فرهنگی ادامه پیدا می کرد، جریان عرشبت که در حوزه رسانه هالیوودی ادامه پیدا میکرد. اما انقلاب اسلامی اومد نورافکنی را تاباند بر بسیاری از این تاریخخانه ها و بسیاری از این پشت صحنه ها رو روشن کرد و چقدر حقایق روشن شد در عرصه های سیاسی، در عرصه های مختلف فراوان شما مشاهده میکنید. بررسی دیدگاه های اندیشمندان و صاحب نظران بدون وابسته به جریان های شرق و غرب نسبت به انقلاب اسلامی، برید شما نگاه کنید. اساساً یکی از راه‌های شناخت آنچه را که به عنوان ارزش ما داریم میگیم همین است که از زبان دشمن شما بشنوید. به شما دشمنانمون رو برید، اونایی که تا حدودی منصفانه حرف میزنن، برید نگاه کنید ببینید که نسبت به انقلاب اسلامی ایران چه نظراتی رو دارن. بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران، علل و دلایل عرشبت که پیروزی انقلاب اسلام ایران که برگرفته از ایدئولوژی اسلامی است، که این نکته بسیار نکته بسیار مهمی است. یکی از مهمترین تفاوت انقلاب اسلام ایران با بقیه انقلاب ها همین بوده که با در واقع ایدئولوژی اسلامی به پیروزی رسید و اسلام در متن و اصل و ریشه این انقلاب وجود داشت. و خلاصه نکته آخر این که ما باید بررسی بکنیم و در واقع این موضوعات رو به خوبی بیان بکنیم که انقلاب اسلامی ایران چه آثار و برکاتی رو از خودش به جای گذاشت و امروز ما شاهدیم بسیاری از اونهایی که تحت سیطره ظلم و ستم هستند همچنان یکی از متکاها و نقطه اتکاشون انقلاب اسلامی ایرانه. با وجود این همه دشمنی هایی که داره صورت میگیره، با وجود این همه تحریف هایی که داره صورت میگیره، انقلاب اسلام ایران امروز متکایی شد برای بسیاری از کسانی که همچنان در زیر ظلم و ستم و استبداد و استعمار و استثمار در قرن 21 ما هنوز شاهدیم که در بسیاری از کشورها استعمار استثمار صورت میگیرد، اما بسیار بسیار بزک کرده. 16 کشور اروپایی همچنان نظام سلطنتی دارن، به نوعی از بالا و به پایین نقش مردم هم کمترین اثر رو داره جز همین عرشبت که ظاهر دموکراسی که گفته می شود. اما انقلاب اسلامی را نگاه کنید، اساسا فلسفه امت و امام خوب تبیین نشد. امت چیست که از دل امت امام برمی خیزد؟ نه به اون چیزی که ما توی دموکراسی داریم میگیم اکثریت 50% به علاوه 1 که ما خیلی از جاها بهش نقد جدی داریم. چه اصلا فلسفه امت با امام یعنی چی؟ چرا امامت گفته میشود؟ امامت و امت یک فلسفه دیگری دارد که برگرفته از آراء مردم، آنچه را که در متن مردم وجود دارد که مصداق عینیش رو شما میبینید امام عظیم و شأن و بزرگوارمون رو به خوبی دیدید که از متن مردم، از میان مردم، آنگونه که رهبری و زعامت و امامت رو به دست گرفت به وجود آمد. بعد هم شما میبینید که این امامت و امت اصلا یک فلسفه ای داره که ما در فلسفه سیاسی باید به این موضوع واقعا بپردازیم و تبیین بکنیم و تشریح بکنیم، بعد اون رو مقایسه بکنیم با آنچه را که در دموکراسی غربی داره صورت میگیره که با خرید آرا، با هر شود که بسیاری از آنچه را که رسانه ها رقم میزنن آرا داخل صندوق ها ریخته میشود، اتفاقاتی که رخ میده که ما در دنیا امروز شاهد هستیم. انقلاب اسلامی ایران با وجود این همه پیشرفت هایی که داشت، اما بسیاری از ناگفته هایی دارد که همچنان باید تبیین بشود و تشریح بشود. من انتهای عرایزم رو به این جمله به پایان ببرم که یکی از سرداران شهید گفته بود قبل از شهادتش، من در وصیت‌نامه‌اش خواندم که ما امروز شهید می شویم. به ظاهر هم گفته می شود در دفاع از عرشبت که سرحدات و حدود و ثغور کشور آمدیم به جنگیم. اما من مطمئنم 100 سال آینده، 1 قرن آینده، آنگاه که نسل‌های بعدی در کنار سنگ مزار ما قرار می‌گیرند و نوع شهادت، چگونگی شهادت و شرایط سنی ما رو مورد بررسی قرار می‌دهند، آن موقع خواهم فهمید که ما با چه آرمان‌ها و ارزش‌هایی آمدیم به شهادت رسیدیم و به جانمون رو تقدیم کردیم. ما فقط برای بعضی از موضوعات معمولی و عادی که هر کشوری انجام میده و هر ملتی انجام میده نیومدیم جانمون رو تقدیم بکنیم، بلکه آرمانهای بلندی داشتیم که بسیاری از این حقایق باید بعدها روشن بشه. مثالش برای تقریب ذهنی میشود اینجوری بیان کرد که انقلاب اسلامی، انقلاب سال 61 هجری در صحرای تفتیده نینوا بعد از ظهرش و بعد از اون حتی مدتها بسیاری تلاش کردن این انقلاب رو از بین ببرن و ذهنها دور کنن، اما قرنها گذشت تا حقایقی از عاشورا روشن شد و همچنان مثلش مشعلی فروزان در فراروی بشریت قرار داره. انقلاب اسلامی ایران چنین جایگاهی داره و این جایگاه باید تبیین بشه و تشریح بشه و این همه آثار و برکاتش برای نسل نو به خوبی تبیین بشه. من فکر میکنم که رادیو انقلاب از این جهت مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده داره که بیان بکنه و خیلی از موضوع، ببینید در حوزه نظر و در حوزه عرشب تئوری و بحث‌های علمی و بحث‌های مختلف در این حوزه بسیاری از ناگفته‌ها وجود داره که اتفاقا باید این ناگفته‌ها احصا بشه و تبیین بشه و تشریح بشه. بله، در حوزه دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران خیلی موضوعات وجود داره. اصلا در حوزه مسائل اقتصادی، پیشرفت‌ها، توسعه‌ها خیلی از موضوعات وجود داره. با وجود همه مشکلات انقلاب اسلامی ایران منشأ بسیاری از تحولات شد، اما انقلاب یک اتفاق بزرگی بود و یک رخداد بزرگی بود برای آینده بشریت، نه فقط محدود بشود به یک نظام و یک کشوری که مثلا می‌خواهد از ثمرات و برکات اون انقلاب استفاده بکند. البته خواستگاهش اونجاست، اصل اونجاست، ریشه این انقلاب در اونجاست، اما آثار و برکاتش به تعبیر قرآن مجیدی گفتم تؤتی اکلها ان شاء الله پیدا در ادامه پیدا خواهد کرد در اقصی نقاط جهان به اذن ربها ان شاء الله. من زیاد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. میخواستم عرض کنم که ما بسیاری از موضوعات رو هنوز هم باید تبیین بکنیم و تشریح بکنیم و بگوییم و رسالت بزرگ رسانه در این حوزه بسیاری از جاها به خوبی انجام نشده و واقعا باید گفته بشه. البته حجم تبلیغات سو اونقدر زیاده که صدای حق در لابلای این امواج رسانه‌ای که وجود داره دیر به گوش اصلاً که مخاطب میرسه، چون شما میبینید امروزه با توسعه‌ای که پیدا کرده رسانه‌ها متأسفانه بسیاری از حقایق در مسیری که پخش میشه تا به گوش مخاطب برسه منحرف میشه و مخاطب ما مواجه میشه با انبوهی از اراجیف با این تعبیری که عرض کردم که ذهن او درگیر میشه و حقایق رو متأسفانه خیلی از جاها فراموش میکنه و یادش میره و به دست نمیاره اون حقیقتی که لب به مطلب است، به موضوع اصلی است، در اختیارش قرار نمیگیره که رسالت بزرگ رادیو انقلاب در این زمینه بسیار بسیار مهمه. انشالله شما همکاران محترم بتوانید موفق بشید و این کار رو به خوبی انجام بدید. من صمیمانه تشکر میکنم پیشاپیش
از همه زحماتی که همکاران محترم در این رادیو میکشن قدردانی و تشکر میکنم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
امام معتقد به استقلال کشور بود، معتقد به رد سلطه کشور بود.
این ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال را ما میخواییم، آزادی را ما میخواییم.
استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت.
این معنای استقلاله،
این معنای استقلاله، این معنای استقلاله.
باید ارزش‌های انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید و استقلال خودتون را همه دور، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید.
رادیو انقلاب، صدایی از دل تاریخ. موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
بسیار سپاسگزارم حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، قائم مقام محترم رسانه ملی. این انقلاب ویژگی های بسیار داشته است، از جمله این که کمتر انقلابی است که در دهه 40 هنوز بر محورهای اصلی استوار مانده باشد و بسیاری ویژگی های دیگر. اما یکی از ویژگی های مهم برای رسانه این هست که هر سال که میگذره گفتنی های جدیدی در مورد انقلاب شکوهمند اسلامی، انقلاب 1357 در مقابل اهالی رسانه و اصحاب رسانه قرار میگیره و گفتنی های بسیاری هم وجود داره. همچنان برای گفتن رادیو انقلاب مجال مناسبی است برای اینکه آدم این شنیدنی ها رو به گوش شنوندگان برسونه. یک بار دیگه تشکر میکنم از تمام مدیران محترم رسانه ملی، معاونت محترم صدای جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر شهابادی، همچنین حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم، قائم مقام رسانه ملی که حضور داشتن در این مراسم. در این لحظه رسما رادیو انقلاب کار خودش رو آغاز میکنه و همچنان ادامه خواهد داشت. برنامه ها و شنوندگان میتوانند دنبال کنند برنامه های رادیو انقلاب رو. اما جلسه ای که اینجا در استدیوی پخش رادیو انقلاب برقرار بوده است در این لحظه به پایان میرسه. بی نهایت از حضور و همدلی شما سپاسگزارم و امیدوارم که رادیو انقلاب مسیر روشنی رو طی کنه. Thank you.